آتش نشانی تهران، بفرمایید. الو الو،
آتش نشانی تهران، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
ساختمان پلاسکو طبقه دهم آتش گرفته، بخواستید
آدرس بفرمایید.
چهار استانبول ساختمان پلاسکو.
طبقه چندم؟
طبقه دهم. دهم.
طبقه دهم.
بله.
چیه مغازه؟ چیه؟
پوشاک. پوشاک.
پوشاک هستش. دست کم داخلش گیر کرده آقا؟
نه نه نه، فقط زود
اعزام کردیم.
الو آقا سلام.
سلام علیکم.
ساختمان پلاسکو آتش گرفته طبقه دهم.
ساختمان پلاسکو اعزام کردیم خیابان جمهوری،
چهار
استانبول.
یا زهرا یا زهرا. آقا بعد آتش گرفته همه از پوشاک.
ساختمان پلاسکو طبقه دهم فرسته. آقا نیرو تو راه، متشکرم.
این ساختمان پلاسکو بکنم که طبقات
مبناست. من امیر حسین موسوی هستم و با اولین قسمت از دومین فصل پادکست مبنا در خدمتون هستیم. سلام سلام سلام، ما بالاخره برگشتیم. خیلی خوشحالیم که در خدمتون هستیم با فصل دوم. ببخشید بر ما این وقفه طولانی رو، گرچه سعی کردیم حالا عزیزانی که در گروه واتساپ هستن ارتباطمون رو قطع نکنیم باهاشون، پویش معرفی استانداردها و دستورالعمل‌های معتبر بین‌المللی رو داشتیم و پویش معرفی مقالات تخصصی در این حوزه و امیدواریم که استفاده لازم رو برده باشین. انشالله فصل دوم در خدمتتون خواهیم بود. ممنون از عزیزانی که در نظرسنجی انتهای پایان فصل اول شرکت کردن، خیلی کمکمون کرد. سعی کردیم که پیشنهادات و انتقادات رو مد نظر قرار بدیم و در این فصل انشالله محتوای بهتر و کیفیت بهتری رو خدمتون ارائه بدیم. در این فصل هم خوشبختانه شرکت ایمن بستر سازان پایداری همراه ما هست، حامی مادی و معنوی این پادکست. این شرکت موفق به اخذ رتبه آموزش از سازمان پدافند غیرآمدی کشور شده، لذا اگر خودتون، همکارانتون، سازمانتون و شرکتتون نیاز داره به آموزش‌های تخصصی در حوزه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل، این شرکت میتونه که خدمات لازم رو ارائه بده. سایتشون هم دارن مجدد راه اندازی میکنن، انشاءالله به محض اینکه بالا بیاد هم در قسمت‌های بعدی پادکست معرفیش خواهیم کرد و هم لینک سایت رو در گروه بارگذاری میکنید و میتونید استفاده بفرمایید. هم پادکستش قرار است بارگذاری بشه و هم اینکه لیست و تقویم آموزشیشون در حوزه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل. بریم سراغ این قسمت. راجع به پلاسکو میخوایم صحبت کنیم و رفرنسمون هم گزارش هیئت ملی بررسی حادثه پلاسکو است. این هیئت برای اولین بار در کشور تشکیل شد، هیئتی که یک در واقع پشتوانه علمی داشت و به صورت مستقل داشت بررسی میکرد حادثه رو. آقای روحانی رئیس جمهور وقت تشکیل این هیئت رو گامی مهم و بزرگ دونستند و ابراز امیدواری کردن که انشالله همین که پیشگیری بشه از وقوع چنین حوادثی و همین که تداوم داشته باشد فعالیت‌های چنین هیئت. بریم سراغ حادثه پلاسکو. شروع پادکست با پیشگفتار رئیس هیئت ملی بررسی حادثه پلاسکو. حادثه آتش سوزی و فرو ریختن ساختمان پلاسکو یکی از غم انگیزترین حوادث شهری بود که در 30 دی ماه 95 رخ داد و با مرگ دلخراش آتش نشانا و شماری از هموطنانمون به همراه خسارت مالی سنگین، رویدادی تلخ رو در تاریخ کشور ثبت کرد. ساختمان 54 ساله پلاسکو نمادی از آغاز دوران مدرن شدن و شهرسازی نوین در کشور بود. ناباورانه این ساختمان فرو ریخت تا پرسش‌های بزرگی رو برای همه ماها مطرح بکنه. این هیئت جالب می‌نویسه، نوشته که پلاسکو فرو نریخت بلکه به پا خواست و درستم میگه. به تعبیری پلاسکو به پا خواست تا ساختارهای کشور ما رو به پرسش بگیره. پلاسکو به پا خواست تا بپرسه شما چه کردید و چه نکردید که من در آتش سوختم و فرو ریختم. از چند جهت حادثه پلاسکو حادثه مهمیه. یکی اینکه این حادثه در واقع آزمونی بوده از کارایی دانش، فناوری و مدیریت شهری که داره ابعاد قبل و بعد از حادثه تو مرکز پایتخت و در یکی از نزدیکترین محل‌ها از نظر دسترسی به امکانات دولتی بود. دستگاه دولتی و متولیان حوزه مدیریت بحران و مدیریت شهری هر آنچه که در توان داشتند سخاوتمندانه به میدون آوردند، ولی فقط بعد از حادثه و حداکثر در حین حادثه. کاش قبل از حادثه هم بخشی از چنین توان، جنبش، تعصب و پیگیری وجود داشت که شاید این اتفاق نیفته. باید بدونیم که تو مجموعه های بزرگ شهری حوادث این تیپی اتفاق افتادن، اتفاق میفتند و خواهند افتاد. کما اینکه الان که داریم این پادکست رو منتشر میکنیم چند هفته ایست که از حادثه فرو ریختن متروپول میگذره و شاید ما درس لازم رو از حادثه پلاسکو نگرفتیم. پلاسکو چرا مهمه؟ چون که نشون داد علارغم اینکه ما خیلی توان گذاشتیم، خیلی فداکاری کردیم، مخصوصا آتش نشانان ما کلی تلفات داشتیم، کافی نبود برای مدیریت این بحران. کلن برای پدیده های پیچیده و در این ابعاد نیاز به یک روش علمی مناسب داریم. دانش لازم رو باید داشته باشیم، تجربه، مهارت، مدیریت بهینه میدانی، روابط مناسب بین سازمانی که تو تمام مراحل بحران، یعنی قبل و حین و بعد از حادثه اتفاق بیفته و منسجم باشه. به علاوه این که خب کار رو باید به کاردان سپرد، افراد آموزش دیده، مجهز به نرم افزار و سخت افزار پیشرفته و مناسب با علم روز و اختیاراتی باید در اختیار سازمان ها بگذاریم که بتونن در شرایط بحرانی کارکرد لازم رو داشته باشن. لذا ضمن اینکه این هیئت ابراز تأسف کرده از وقوع چنین حادثه ای، امیدوار هست که دیگه شاهد چنین حوادثی نباشیم و یا حداقل پیامدها و تلفاتمون کمتر باشه. کشورهای مختلف جهان شاهد حوادث این تیپی بودن، چه در آمریکای پیشرفته، چه در برزیل، چه در هند، تعدادش زیاد هست و شماری از اونها موفق شدن. موفقیتشون بر مبنای بوده که درس گرفتن از چنین حوادثی، تو حافظه خودشون سپردن و سعی کردن که تغییرات عمده ایجاد بکنن. حادثه پلاسکو رو باید هشداری بدونیم تا حقیقت آسیب پذیری جدی شهرهای بزرگ و دارای تمرکز جمعیتی مثل تهران و سایر کلان شهرها و سرمایه های کشور مشخص بشه، عیان بشه و فکری به حالش بشه. گزارش میگه باید از این آزمون بیدار بشیم، برای آزمون های بزرگتر بعدی آماده بشیم و بفهمیم چه میکنیم و چگونه شرایط زندگی شهری رو با سهل‌انگاری های فرهنگی، فنی، مدیریتی و انفعال در برابر مسائل حقیر روزمره با خطرات بزرگی بالقوه قرین کردیم. بریم سراغ گزارش. این یک پیشگفتار اولیه‌ای بود. اطلاعات و اخبار زیاد راجع به پلاسکو شنیدیم. حافظه تصویری خوبی داریم از اون لحظه‌ای که فرو ریخت، اتفاقات بعدش، از تلفاتی که داشتیم، از آتش نشانان عزیزی که از دست دادیم. بریم از ابعاد مختلف بررسی کنیم این حادثه رو و ببینیم که چه درس آموخته‌ای برای ما به همراه داره. احداث ساختمان پلاسکو در سال 1339 شروع شد و بهره برداریش از سال 1341 آغاز شد. گفتیم دیگه این ساختمان وقتی که فرو ریخت 54 ساله بود. ساختمان شامل دو بخش شمالی و جنوبی بود. برج جنوبی جمعاً 16 طبقه، شامل 14 طبقه روی همکف، یک طبقه همکف و یک طبقه زیر زمین بود. کار برای ساختمان پلاسکو تجاری و بیشتر واحداش متعلق به صنف پوشاک بود. برای ماهایی که حالا تهران بزرگ شدیم، نمادی از پوشاک خارجی و برند و مثلا کتونی های خیلی خوب و اینها بود. خاطراتمون اینجوری از ساختمان پلاسکو. بعد از پیروزی انقلاب ساختمون در مالکیت بنیاد مستضعفان قرار گرفت و واحدهای مستقر تو اون با بنیاد رابطه مالک مستأجری داشتن. ضمناً مستأجر و مالک سرقفلی واحد هم بود. در تاریخ 3/10/95 چند دقیقه قبل از ساعت 8 صبح طبقه دهم ساختمان پلاسکو دچار آتش سوزی شد. همزمان با رسیدن واحدهای آتش نشانی به محل و آغاز عملیات اطفا، به تدریج این آتش به طبقات بالاتر هم سرایت کرد و بعد از فراگیر شدن آتش برج جنوبی ساختمان در ساعت 11:33 فرو ریخت. قبل از 8 شروع شد، 11:33 فرو ریخت، یعنی هلوش مثلا 3 ساعت و خورده ای، 3 ساعت و 34 دقیقه این پروسه طول کشید. پس از فرو ریختن ساختمان، عملیات نجات افرادی که زیر آوار گرفتار شده بودند که آمار دقیقی ازش نداشتیم، همراه با آوار برداری آغاز شد. این عملیات 9 روز ادامه داشت، اما متاسفانه در طول زمان آوار برداری هیچ یک از گرفتار شدگان نجات پیدا نکردن. بر اساس اطلاعات قابل دسترس برای هیئتی که بررسی کرده، این حادثه جمعاً 16 نفر آتش نشان و 6 نفر افراد غیر آتش نشان متاسفانه تلفات داشتند و جونشون رو از دست دادن. گفتیم حوادث اینچنینی دارای پیچیدگی‌های متعددی هستند و از مناظر مختلفی میشه مورد بررسی قرار بگیرن. گزارش از 6 دیدگاه مختلف بررسی کرده حادثه رو. اولین و مهمترینش بحث مهندسی آتش. ساختمان پلاسکو علی‌رغم اینکه اهمیت زیادی داشته به لحاظ بحث آتش، با توجه به کاربری که بوده، کاربری پوشاک بوده و تعداد طبقاتش هم زیاد بوده و در منطقه متراکم شهری هم قرار داشته، متأسفانه نقاط ضعف زیادی داشته و اصولاً طراحی که در ساختمان بوده اون رو در معرض خطر و وقوع و گسترش آتش قرار داده. گزارش یه سری دلایل مهمی برای گسترش سریع آتش‌سوزی عنوان میکنه، کلامش اشاره میکنه. گفتیم دیگه 2-3 دقیقه قبل 8 شروع شده، بعد 3 ساعت منجر به فرو ریختن ساختمان شده. این نشون دهنده گسترش سریع آتش و آسیب جدی به ساز است. این دلایل چی هست؟ یک، میگه وجود بار حریق بسیار زیاد تو ساختمون، اونم خب به علت وجود مقادیر فوق‌العاده زیاد پارچه بوده با توجه به کاربری ساختمون. 2، نبود پلکان اضطراری و وجود اشکال در پلکانی که موجود هست و عدم انطباق راه خروجی با طراحی صحیح و برابر اصول ایمنی در برابر آتش. متاسفانه شنیدیم خبرش دیگه، تعدادی از آتش نشانان عزیز محبوس شدن در فضاهایی، تو پلکان ها بودن، نتونستن بیرونشون بیارن. اینا اتفاقاتیه که در طراحی ما ایراد داشتیم. ارتباط کامل بین فضاها از طریق سقف کاذب، پلکان، شفت تاسیسات و گسترش آتش از طریق فضاها. طبقه 10 آتش گرفته، طبقه 11، 12، 13 درگیر شدن و این هم به دلیل اینکه ایزوله سازی انجام نشده. من یک تجربه مشابه داشتم. ما ساکن شهرک اکباتان بودیم نزدیک 30 سال. یکی از بلوک‌های روبرویی ما دچار آتش‌سوزی شد. طبقه‌شون هم طبقه بالایی بود و من داشتم از ابتدا می‌دیدم، یعنی این سیری که دود شروع شد و بعد آتش داشت گسترش پیدا می‌کرد، یک واحد به صورت کامل در آتش سوخت. نکته قابل تأمل این بود که به هیچ عنوان بقیه واحدها، راهرو، تأسیسات، اینها درگیر این قضیه نشدن. من بعدش رفتم حتی با آتش نشانان صحبت کردم، گفتن کاملا ایزوله بوده واحدها و اصلا بحث سرایت آتش رو نداشتیم. حالا با توجه بکنیم که اکباتان هم خیلی قدمت کمتری از پلاسکو نداره و در همون هلوهوش سالها احداث شروع شده، حالا شاید مثلا با 5-10 سال فاصله، ولی خب این نکته مهم رو توش لحاظ نکردم. بحث دیگه، نبودن هر گونه فضابندی و جداسازی مقاوم در برابر آتش درون و بین طبقات. حالا جداسازی فضا رو که گفتیم هیچ، بین طبقات هم نبوده. یعنی حالا این اتفاق در طبقه 10 افتاده، در طبقه 5 میافتاد، 3 میافتاد، 16 میافتاد، خیلی فرقی نمی‌کرد وقتی ما فضا سازیمون رو تفکیک نکرده بودیم بین طبقات. بحث مهم دیگه، عدم وجود سیستم اسپرینکلر که حالا بارنده خودکار ترجمه شده، این سیستم آب‌پاش آتش نشانی که خوب میتونست کمک بسزایی بکنه. مشکلات فنی لوله‌های قائم آتش نشانی، عدم توجه، تعمیر و نگهداری در دوران بهره برداری. یعنی ما 54 سال پیش یه چیزی رو طراحی کردیم، تو این سال‌ها نیومدیم چک بکنیم، بررسی بکنیم، آتش نشانی بیاد تایید بده برای لوله‌های ما، و این خب مشخصا ضعف در بهره برداری. نبود سیستم گرمایشی استاندارد که از دلایل مهم، و وجود تعداد زیادی کپسول گاز پیکنیکی که واقعا جای تعجب داره دیگه، وسط شهر تهران پایتخت مثلا کسبه از گاز پیکنیکی استفاده میکنه. و یه نکته مهم، وجود موانع زیاد برای فعالیت آتش نشانا که باز هم متاسفانه دیدیم متعدد محبوس شدن، یه جایی نباید قفل میزدن، قفل زده بودن، مسدود کرده بودن و متاسفانه منجر به پیامدهای مستقیم انسانی شد. علت شروع آتش سوزی در حدی که حالا این هیئت تونسته جمع‌آوری اطلاعات بکنه، اتصال برق و احتمال زیاد نشت همزمان گاز از کپسول گاز بود. همون کپسولی که گفتیم متعدد وجود داشتن و به علت عدم وجود سیستم گرمایشی بوده. این آتش سوزی در یکی از واحدهای بخش شمال غربی طبقه دهم برج آغاز شده. حریق در ساعت 7:58 به آتش نشانی اطلاع شده. اطلاع داده شده و اولین ایستگاه هم دقایقی بعد از خبر در واقع به محل حادثه رسیدن. جلوتر میگیم چند دقیقه تو بحث مدیریت بحران بررسیش میکنیم. گزارشونشون میده که حجم شدت آتش سوزی در آن لحظه گویای آن بوده که پیش از رسیدن آنها کارکنان مغازه زمانی را برای خاموش کردن آتش صرف کرده و پس از آن که نتوانستن از گسترش آتش جلوگیری کنن با آتش نشانی تماس گرفته بودن. این هم یکی از نکات مهم هست، یعنی از همون ابتدا اگر تماس میگرفتن شاید تبعاتمون، آسیبهامون، پیاماتمون به مراتب کمتر میشد. این هم حالا شاید دلایلش رو بشه تو در واقع موارد مختلفی بررسی کرد. اگر ما همه چیمون قانونمند و نظاممند باشه، کسبمون کارشون رو منظم و استاندارد روتین انجام بدن، شاید ابایی از این نداشته باشن که آتش نشانی به سرعت تو محل حاضر بشه، بخواد تخلیه بکنه، بخواد در واقع جابجاشون بکنه. این هم یکی از مواردی است که خیلی هم تو گزارش بهش اشاره نکرد. مدل سازی کامپیوتری گسترش حریق نشون میده که حریق پس از شروع از طریق پنجره‌ها، فضاهای کاذب، پلکان و شافت آسانسور به فضاهای مجاور و به طبقات بالاتر گسترش پیدا کرد. همچنین مدل حریق نشون میده که مسیر پلکان در همون دقایق ابتدایی به دلیل پر شدن از دور و دود و تیرگی و افزایش دما برای افراد معمولی، یعنی کسایی که مثلا ماسک ندارن و تجهیزات خاصی ندارن، غیر قابل استفاده شده. که خب این یک مسئله هشدار دهنده برای بسیاری از ساختمان های مشابه در کشوره. یعنی ما پلکان رو دیدیم تو طراحی ولی اصلا قابل استفاده نبوده برام. برای تجربه تعیین تجربه دمایی مساله ارزیابی متعددی انجام شده، از آزمون‌های مختلف مقاومت فشاری پسماند و پتروگرافی و XRD و XRF و سایر آزمایش استفاده کردم که در واقع نتیجه نهاییش رو می‌خوایم بگیم اینه که اجزای ساختمان به دمای بسیار بالا رسیدن و احتمالاً این دمای بسیار بالا هم در لحظه آتش‌سوزی نبوده. پس از فرو ریختن آوار با توجه به اینکه مصالح دمای بسیار بالایی رو تجربه کرده بودن، این دما متاسفانه در فرو ریختن هم ادامه پیدا کرده و شاید همین بوده که ما در بحث آوار برداری موفقیتی نداشتیم. گزارش اشاره نمی کنه چه دمایی در چه زمانی تا کجا بوده، کی فرو کش کرده. این هم شاید یکی از نواقص باشه. علی‌رغم تمام مدل سازی که هست و انجام شده، به یک عدد مشخص و دقیق نرسیدیم. حالا چه درس ها مختاری داشته بحث مهندسی آتش؟ ما نیاز داریم به نصب آسانسور دسترسی واسه آتش نشانمون در ساختمون های بلند مرتبه و نیاز به محافظت شافت آسانسور در برابر آتش داریم. گفتیم دیگه یکی از مجاری و در واقع مبادی ورود و سرایت آتش همین شافت آسانسور ها بود. نیاز داریم به تأمین ناحیه بندی آتش در ساختمون. ما باید فضاهامون رو ایزوله کنیم، باید در طراحی لحاظ کنیم بحث سرایت آتش رو که متاسفانه در حال حاضر انجام نمی شود. نیاز مبرم داریم به نصب سیستم های کشف و اعلام حریق در ساختمون ها مطابق با آنچه که در مبحث سوم مقررات ملی ساختمون به صورت مفصل توضیح و تشریح شد. نیاز داریم به نصب شبکه های اسپرینکلر در ساختمون های بلند مرتبه و با تعداد طبقات بالا و طراحی و اجرای مناسب سیستم های لوله های قائم آتش نشانی. دیدید متعدد در ساختمان های بلند مرتبه متاسفانه ما این سیستم آتش نشانیمون مشکل داره، مخصوصا این برج هایی که جدیداً احداث میشن و مثلا مشکل سند دارن. اکثرشون وقتی که تحقیق میکنیم اینه که مثلا مجوز آتش نشانی رو نتونستن بگیرن، یعنی مشکل اصلیشون در بحث طراحی و تجهیزات آتش نشانی است و متاسفانه علارغم این که مثلا سندشون نهایی نشده، سازمان آتش نشانی تایید نکرده اون ساختمون رو، میان و مثلا 100 تا 200 تا 300 خانوار در اون ساختمون، در اون برج و اون ساختمون بلند مرتبه مستقر میشن و اینها همواره در معرض خطر آتش سوزی هستن و یک ریسک بزرگ هست و تعداد این ساختمان‌های بلند مرتبه و برج‌هایی که میگم چه مسکونیش و چه تجاریش متاسفانه در شهر تهران که من حداقل خبر دارم کم نیست. لزوم رعایت تعمیر و نگهداری سیستم‌های ایمنی و اطفای آتش نشانی. این حالا مهمتر از شاید بخش قبلی باشه. یه جاهایی ما سیستم رو نصب میکنیم، اون الزام اولیه رو پاس میکنیم، پیل آتش نشانی رو میگیریم و رها میکنیم به امون خدا. 10 سال، 15 سال، 20 سال اتفاق نمیفته و ما دیگه تعمیرات، بروزرسانی این تجهیزات رو غیر لازم میدونیم و همونجاست که حادثه در واقع اتفاق میفته و اتفاقا پیامدهاش هم دوچندان میشه. لزوم رفع ضعف‌های تأسیساتی موجود، اون ضعف‌هایی که در واقع زمینه ساز برای افزایش ریسک حریق هستن، و برطرف کردن ضعف‌های بازرسی و نظارت و تأمین ایمنی در برابر آتش سوزی، مخصوصا برای ساختمان‌های موجود و قدیمی. حالا تو ساختمان‌های جدید بالاخره یه سری الزامات قانونی داریم، مقررات ملی رو داریم، یه سری تاییدیه‌ها باید اخذ بشه. تو ساختمان‌های موجود و در واقع قدیمی خیلی این نیاز مبرم هست و خیلی باید جدیتر بهش پرداخته شه. و یه مشکل اصلی دیگه و یک درس آموختن اینه که ما متاسفانه توجهمون و آگاهی اندک بهره برداران، یعنی جامعه خودمون، من، شما، کسایی که این پادکست گوش میدن، کسایی که دارن تو کلان شهر تو ساختمان بلند مرتبه زندگی میکنن، نسبت به اهمیت مثلا ایمنی در برابر آتش در ساختمان و مؤلفه مختلفون. در ساختمان های بلند مرتبه قطعا مهمترین و پیچیده ترین مسئله بحث آتش سوزی است. ساختمان هایی که 15 طبقه 16 طبقه 20 طبقه بالا هستند در صورت وقوع آتش سوزی قطعا آسیب های جدی خواهند دید. حالا اگر این موارد هم رعایت نشده بودن که باید منتظر تلفات متاسفانه زیاد انسانی هم باش. توصیه هایی که این گزارش کرده رو به صورت خیلی مروری ازش میگذریم. میگه مهمترین اقدام فوری اینه که ارزیابی ریسک حریق در ساختمان‌های استراتژیک دولتی و عمومی انجام بشه تا حوادث مشابه و احیانا بحران‌های ناشی از حریق در این گونه ساختمان‌ها جلوگیری بشن. اتفاقی که ما نداریم دیگه، یعنی مثلا ارزیابی ریسک حریق رو من تا حالا ندیدم که ساختمانی به صورت منسجم و مدون به روش علمی انجام داده باشه. توصیه دیگه تکمیل و توسعه استانداردها، آیین‌نامه‌ها و مدارک فنی پشتیبان مقررات ملی ساختمونه. که اینا ضوابط در واقع بالادستی است و ما ها شاید خیلی نتونیم کاری باش بکنیم. تکمیل مقررات ایمنی برای ساختمان‌های موجود، یعنی آن ساختمان‌هایی که قبلا سال‌های قبل ساخته شدن و الان دارن بهره برداری میشن. ضرورت تکمیل مباحث 2 و 22 مقررات ملی ساختمان، تدوین آیین‌نامه محافظت ساختمان بلند مرتبه در برابر آتش، آموزش مهندسان در زمینه محافظت در برابر آتش و تقویم سیستم نظارت، حمایت و توسعه و تحقیقات کاربردی و آزمایشگاه پشتیبان. این هم چیزی که در واقع ما در کشورمون نداریم و امیدواریم که بعد از در واقع این اتفاقات و این حوادث تلخی که داشتیم انشالله در واقع ضوابط کلان کشور لحاظ بشود. با توجه به ابعاد مختلف این حادثه و زوایای مختلفی که میشه بررسیش کرد، این قسمت رو در همینجا به پایان میرسونیم. انشالله در قسمت بعدی با بحث ارزیابی حادثه از دیدگاه سازه‌ای، مدیریت بحران و پوشش بیمه‌ای و خدمات اجتماعی که اتفاق افتاده در خدمتتون خواهیم بود. طبق پیشنهاداتی که از شما عزیزان دریافت کردیم، مدت زمان پادکست رو تعیین می‌کنیم در اون محدوده استاندارد 20-25 دقیقه‌ای نگه داریم. تشکر میکنم از آقایان مهندس کیانی و حسینی که در تهیه متن پادکست زحمت کشیدن. تشکر از شرکت ایمن و سرسازان پایداری که حامی مادی و معنوی این پادکست هستن. انشالله هفته های آتی با ادامه این بحث و با قسمت های دوم و سوم حادثه پلاسکو در خدمتتون خواهیم بود. به امید دیدار، خدا نگهدار.